بله.
یکی از قدیمی ترین آثار تاریخی کدام شهر استان کهگیلویه و بویراحمد است؟ یک کلمه پنج حرفی که با یه شروع میشه. شاید بشه گفت مهمترین شهر اونجا هم هست.
یاسون.
کاملا درسته. درود به شما. پرسش هفتم مسابقه رو آقای علایی پاسخ میدن. بفرمایید که عملیات خیبر کجا انجام شد؟ یک عبارت ده حرفی که با جیم شروع میشه.
جزایر مجنون.
جزایر مجنون. کاملا درسته. درود به شما. و پرسش پایانی مسابقه امروز، آقای زارعی به ما میگن که روز بیرون راندن صدها هزار فلسطینی از سرزمینشان چه نامیده می شود؟ یک کلمه کاملا درسته. متشکرم. آفرین. ما نتیجه مسابقه رو حساب کردیم و در واقع امتیازاتون رو شمردیم. آقای علایی فکر میکنی کی برنده شده؟
آقای شرف هم فکر
میکنم. آقای زارعی شما نظرتون چیه؟
انشالله که آقای علایی برنده بشن. ما خوشحال میشیم که ما این جنایب زیاره هستیم.
بح بح.
دعا میکنیم که اون یکی هموطن هم حتما خوشبخت بشن، همیشه پیروز بشن زندگیشون.
آفرین به دل مهربون شما. آفرین به دل مهربونتون آقای زارعی. بله، این تشویق مخصوص همین بزرگواری شما بود و همونطور که آقای علایی اشاره کردن، هر دو شما بزرگواران اطلاعات بسیار خوبی داشتید و هر دو امتیازتون 40 امتیاز شد. این هم یه تشویق دیگه. و چون در دهه ولایت و امامت هم هستیم، ما هر دو شما بزرگواران رو برنده اعلام میکنیم و جایزه نقدی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. ممنون از هر دو شما بزرگواران. آقای علایی انشاءالله همیشه موفق باشید. سپاسگزاریم که شرکت کردید و خداحافظتون. آقای زارعی ویژه دیگه التماس دعا، برنده هم شدین دیگه، حسابی دعا کنین. اون بچه های نازنینی که اطرافتون هستن هم از طرف ما سلام برسونین. انشاءالله نایب وزیرمون باشید.
خیلی ممنون.
درود به شما. خداحافظ.
انشاءالله تو خدا نصیب و روزی میکنه مثل رئیس پور شهید و ما هم به شهادت برسیم و راهیم بزرگوار ادامه بدیم.
انشاءالله که عاقبتتون به خیر باشه. متشکرم و خداحافظتون باشه.
قربان شما یا علی. خداحافظ.
اینجا سرزمین من، سرزمین سربلندی و سرزندگی. برنده های مسابقه جدولمون که در واقع هدیهشون رو دریافت خواهند کرد، اما شما که در مسابقه شرکت نکردید هم یه هدیه نقدی پیش ما دارید. هدیه نقدی که تا نیم ساعت دیگه تقدیم میشه به یکی از شما که به پرسشمون درست پاسخ بدید. این که نویسنده یک کتاب کردستان چه کسی است؟ شهید چمران، شهید آوینی یا امام موسی صدر؟ میخواییم پیامک بزنین؟ 30558 شمارمونه. تماس تلفنی براتون راحت تره. 220-485 در اختیار شماست.
سلام، وقت بخیر. پاسخ سوال مسابقه گزینه یک، شهید چمران. تشکر میکنم، ملیحه چراغی هستم از خوب، موفق باشید.
با سلام، جواب پاسخ سوال گزینه یک، یوریپور از ایلام. خدا نگهدارتون.
با عرض سلام، شهید دکتر چمران، محمود ابوالفتی از نوبیچه.
بسم الله الرحمن الرحیم. گزینه یک، شهید دکتر مصطفی چمران. سید محمود آقا صداشتیم از قم.
سلام علیکم، گزینه یک چمران می باشد. علیزاده هستم، راننده کامیون از شیراز.
واقعا پرسشمون ساده است، تقریبا همه دارن درست پاسخ میدن. حیفه که شما این فرصت رو از دست بدین. شما هم گزینه صحیح رو ارسال کنید به 3558 تا تو قرعه کشی هدیه نقدی امروزمون شرکت کنید. آقای خانم محمدی برامون پیامک فرستادن. آقای یا خانم رحمانی نژاد از شیراز دارن صدامونو میشنون، خانم زرین برامون پیامک فرستادن و خانم فاطمه غفاری از گنبد.
ایران من.
در چشم من تابان توی، ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان توی. ای در رگانم خون وطن، ای برتر
در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم به استان یزد سفر کردیم. امروز می‌خوایم به ابرکوه بریم، از شهرهای بسیار قدیمی و تاریخی کشورمون که به گواهی کتب نویسندگان دیرین میشه گفت که حتی پیش از یزد، پیش از شهر یزد به وجود آمده. ابرکوه به علت داشتن بیش از 400 اثر تاریخی و جاذبه‌های طبیعی و گردشگری و فرهنگی از جمله 14 شهر نمونه گردشگری کشوری که تو مثلث جغرافیایی و گردشگری شیراز اصفهان یزد خودنمایی میکنه. آقای مشتاقیان مدیر پایگاه پژوهشی شهر تاریخی ابرکوه هستن و مطمئنن بهتر میتونن برامون توضیح بدن. سلام به شما، روزتون خوش.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه تون، در خدمت شما هستم. مشتاقیان هستم، مدیر پایگاه میراث شهرستان ابرکوه و امیدوارم که بتونم اطلاعات خوبی رو در خدمت تو شما و مردم عزیزمون قرار بدم.
با کمال میل میشنویم آقای مشتاقیان، بفرمایید.
خواهش میکنم. همونطور که حالا خودتون هم اشاره کردید، ابرکوه گستره ای در واقع تاریخی باستانی در مرکز ایران با وسعت حدودی 5800 کیلومتر مربعی هست که تک تک 51 روستا، دو بخش و دو شهر ما دارای آثار تاریخی باستانی و ارزشمندی هستند که باعث شدن که پتانسیل قرارگیری این شهر و این شهرستان رو در شهرهای نمونه گردشگری کشور داشته باشن. خب ما 14 شهر نمونه گردشگری در شهر در کشور شناسایی شده که ما درون این 14 شهر قرار گرفتیم. 400 400 اثر شناسایی شده ارزشمند در این شهرستان وجود داره و تک تک مناطق ما مناطقی هستن دارای آثار تاریخی و باستانی که سومین اثر تپه ایران بعد از کوه دماوند و بادافسوس ساری سر و کهنسال ابرکوه هست که اکثر مردم ایران این شهرستان و این شهر رو با این درخت تنومند و ارزشمند میشناسند. با 4500 سال قدمت که در واقع یکی از ارزشمندترین موجودات زنده موجود در کره زمین هست و خب به شماره 3 در آثار طبیعی کشور ثبت رسیده.
بله.
در کنار اون آثار ارزشمند دیگه رو داریم از گنبد عالی که یا گنبد علی که به خدمت سلجوقی در واقع به شماره 195 در آثار ملی ایران به ثبت رسیده و اولین بنای سبتی استان یزد در واقع به شمار میره، در سال 1312 به ثبت رسیده و به عنوان یک هویت معماری و تاریخی در واقع تو این شهر قرار داره و احترام اکثر مردم این منطقه رو برای خودش داره این بنا.
بله.
و مقبره طاووس الحرم، مسجد جامع، محراب مقبره پیرمزه سبزگوش و خانه ها، فارمانسراها، قلعه های تاریخی که تو این شهرستان واقع شده است. من با خدمت شما عرض کنم که از اون 400 اثر ارزشمندی که خدمت شما گفتم تا امروز 146 اثر به ثبت آثار ملی رسیده و تقریبا اکثر این بناها و این در واقع محوطه ها دارای خدمات حوزه گردشگری هستند و سعی بر این بوده که در سنوات گذشته این هویت ابرو رو بتونیم به کشور معرفی بکنیم.
بله.
ارزشمندی دیگه ای که باید اشاره بکنم بهش قرارگیری ابرو در مسلط طلایی گردشگری کشور هست بین اصفهان، شیراز و یزد.
بله.
که در میانه این مثلث در واقع ابرو واقع شده است. در طول تاریخ هم به همین شکل بوده، این عبور و مروری که در جاده های مختلف تاریخی در این منطقه اتفاق می افتاده منجر به عرضه و ارزشمندی در واقع ابرو به سطح کشور و شاید جهان بوده.
خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب مشتاقیان و با شما خداحافظی میکنم.
من در خدمت شما هستم، خیلی خوشحال شدم و انشالله میزبان مردم عزیز ایران در شهر تاریخی و شهرستان تاریخی باستانی ابرکو باشیم
انشالله. بدرود.
خواهش میکنم. بدرود.
ما همچنان همراه شما هستیم محالی سرزمین من با ادامه این برنامه تا ساعت 14 در روزهای مسعود و مبارک دهه ولایت و امامت به تک تک شما اهالی این سرزمین شاد باش میگیم.
وقتی وصیت‌نامه شهیدان را مرور می‌کنیم، مهمترین خواسته شهدا که در وصیت‌نامه‌شان به آن اشاره کرده‌اند، دفاع از حریم ولایت بوده است. بنا خداگاه کلمه ایثار و ولایت در طول مسیر تاریخ اسلام، ذهن‌ها را به سوی همسر با وفای حضرت علی علیه السلام متوجه می‌کند. بانویی که ولایت مداری و بصیرتش بزرگترین درس به امت اسلام بود.
حضرت زهرا به 5 شکل از علی دفاع کرد. یکی با خطبه و سخن از امیرالمومنین، دوم با حرکت، سوم با تحریم، چهارم با عاطفه و گریه، اشک ریخت در دفاع از امیرالمومنین و پنجم با هزینه کردن جانش، شهادت. این 5 محوری که حضرت زهرا در دفاع از ولایت به کار برد.
حضرت فاطمه سلام الله علیها وقتی صداها در گلو شکست و زبانها خشکید و بیانها از شهادت بر ولایت مولای متقیان باز ماند، ایشان با رساترین فریاد بانگ ولایت امام علی علیه السلام را سر دادند و اینک در برهه‌های مهم و سرنوشت‌ساز تاریخ اسلام این مای مدفاع از حق و ولایت و بصیرتی که حق را نشانمان خواهد داد.
درود بر شما اهالی ولایت مدار سرزمین من. مشارکتتون خیلی خوبه، باید هم همین باشه. وقتی پرسش انقدر ساده است و وقتی همتون پاسخ رو میدونید، چرا در قرعه کشی هدیه نقدیمون شرکت نکنید؟ ما تقریبا 15 دقیقه دیگه هدیه نقدی تقدیم میکنیم به یکی از شما که پرسش ما رو پاسخ بدید. این که نویسنده کتاب کردستان چه کسی است؟ شهید چمران، شهید آوینی یا امام موسی صدر؟ ۳۵۵۸ شماره پیام کوتاهمونه. خانم گلجهان از حفظوار برامون پیامک فرستادن، آقای حسین محمدی از بهمن آباد و همینطور آقای جعفر حاتمی از ایلام. خب حالا ساعت 13:46 است و همراه هستیم با آقای دکتر مجیدی، کارشناس مسائل سیاسی، که هر روز در بخشی چند دقیقه‌ای ایشان پاسخگوی پرسش‌های شما عزیزان درباره انتخابات پیش رو هستند. سلام عرض می‌کنم، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان از رادیو فرهنگ سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
متشکرم آقای دکتر مجیدی، و فکر میکنم این روزها که بازار مناظره های انتخاباتی حسابی گرمه، خوبه که هر جا صحبت از مناظره میشه و هر جا صحبت از انتخاب میشه و نامزدها، باید به برخی نکات توجه بشه، ارائه شفاف و روشن و همه فهم نظرات و برنامه ها، یا مثلا وعده دادنی که در چارچوب قانون اساسی هست، یا رقابت کردنی که هدفش خدمته، و همینطور رفتار با کرامت و رعایت صداقت در اظهار نظرها. فکر می‌کنم اینا مواردیه که به انتخاب بهتر ما کمک می‌کنه. ببینیم که این موارد در رفتار کدام کاندیداها وجود دارن. اگه موافق باشین پرسش امروز رو بشنویم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون.
پرسش از شما، پاسخ از ما.
سلام عرض میکنم خدمت شما. سوال من اینه که چطور میشه که حس قدرت طلبی و خدمت رو توی روحیه کاندیدا بتونیم از هم تشخیص بدیم؟ ممنونم از شما.
دقیقا همین نکته در مواردی بود که مقام معظم رهبری هم بهش اشاره داشتند، و اینکه در واقع در اظهار نظرشون کاندیداها صداقت داشته باشن و اینکه رقابت رو برای خدمت گذاری به مردم تصور و تلقی بکنن. آقای دکتر مجیدی، پاسخ شما رو بشنویم.
بله، خواهش میکنم. خب واقعیت این استش که اساسا جمهوری اسلامی ایران تعریف جدیدی از حکومت و زمامداری و حکمرانی رو در عصر حاضر ایجاد کرد. ما به حال اسطوره ها و شخصیت های کم نظیری که ما در طول این دوران جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی داشتیم، بحث سیاست و قدرت و حکومت رو پیوند زدن با بحث خدمت، و اساساً قدرتی حد ذاته و فاقد ارزش هست، و اگر هدف این باشه که با از قدرت برای رسیدن به اون اهداف و مسئولیت‌های بزرگی که صاحبان قدرت در واقع بر عهده دارن بر عهده‌شون هست و قرار بگیرن، از این جهت قدرت میتونه چیز بدی هم نباشه. به هر حال قدرتی که مردم الان با رأی خودشون در روز جمعه آینده به رئیس جمهور آینده میدن، این یه امانته. اگر فردی که در واقع این قدرت رو پیدا میکنه، این آرا رو دریافت میکنه و نهایتا رئیس جمهور ایران میشه، حس بکنه که این امانت از جانب ملت هست و خداوند ناظر بر اعمالش هست و باید در جهت خدمت به مردم، تکالیفی که قانون اساسی بر عهده‌اش گذاشته شده، عمل بکنه، کسانی رو به کار بگماره و در هیئت وزیران، در سازمان‌های بزرگ بودجه بزرگ کشور رو که در اختیار داره در جهت خدمت مردم در واقع به کار بگیره، در واقع میشه گفت که رعایت این امانت رو کرده. حالا ما چجوری این افراد رو تشخیص بدیم؟ طبعا اون سابقه افراد، روحیه افراد و به خصوص اون شبکه ارتباطاتی که فرد داره. معمولا هر کدوم از افراد وقتی به قدرت میرسن طبعا آدم میتونه حدس بزنه که اگر الف رئیس جمهور بشه احتمالا ما مثلا در چینش کابینه وزرا شاهد حضور چه شخصیت هایی خواهیم بود، اگر به ریاست جمهوری برسه چه افراد دیگری. البته خب اینم مهمه که خیلی وقتا ما در تاریخ زمامداری جمهوری اسلامی ایران کم نداشیم افرادی که واقعا شاید نیت خیر هم داشتن، شاید قصد خدمت هم داشتن،
بله.
شاید فکر میکردن با رویه ها و سیاست ها و تصمیم هایی که میگیرن، افرادی که به کار میگیرن واقعا شاید هم نیت خیر داشتن، اما لزوما نتیجه اون حکومتشون و نتیجه اون تصمیماتشون ممکنه بسیار خسارتبار بوده باشه برای کشور و برای ملت. اینجاست که در واقع ما باید حواسمون باشه افرادی که در واقع نظارت پذیر باشن، اینجور نباشه که وقتی قدرت پیدا میکنن در یه حاله از قداست دور خودشون بپیچن و بگن که دیگه ما در واقع الان رأی ملت رو گرفتیم، ما مثلا شخصیت بنی صدر هم داشتیم که به این کبر و غرور متاسفانه دچار شد. نباید افراد در واقع در سابقه کاری خودشون نظارت گریزی رو نشون داده باشن، پاسخگو باید بوده باشن. پاسخگویی که از نشانه هاییست که افراد تمیز میده بین قدرت طلبی یا خدمت خواهی. این بله. که واقعا نشون داده بشه فرایند زمامداری و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران یه فرایندیست کاملا شفاف، روشن و جمعی. ای بسا افراد ممکنه یه تصمیم گرفته باشن ولی تصمیم پخته‌ای نباشه. اگر افراد دلسوزان، نهادهای دیگه کشور که به نوعی مسئولیت نظارت بر قوه مجریه رو دارن تشخیص دادن و گفتن که این راه درست نیست و این تصمیم درست نیست، طبیعتا باید اون فرد این مقام ریاست جمهوری رو، این مقام حکمرانی رو بالاخره به عنوان یک امانت که در نظر بگیره، نظارت پذیری رو هم بپذیره، پاسخگویی رو هم بپذیره و شفافیت رو هم بپذیره. این نه در خودش بلکه باید در تیم افرادی هم که سر کار میاد واقعا حساب شده باشه. افرادی که در سابقه اون افراد یاران این نامزدها، کسانی که در سابقه شون به نوعی خیانت در امانت، خیانت در بیت المال، سوء استفاده های مالی، راندخاری ها، قبیله گرایی ها، به کار گماشتن به هر حال افرادی که بهشون مریدشون هستن یا به نوعی بهشون فقط وفادارن، اینها رو بخواد ملاک قرار بده طبعا اون امانتداری لازمی که ملت انتظار دارن از رئیس جمهور اینها محقق نمیشه.
همینطوره.
طبیعتا خب ما با آدمهای نسبی سر کار داریم. به هر حال از این 6 نامزد به هر حال یک نفر باید رئیس جمهور بشه و شخصی باشه که دومین مقام کشور میشه. طبعا باید مردم ببینن هم از حیث کارنامه، هم از حیث تیم و همکاران و هم از حیث برنامه‌هایی که ارائه کردن و افرادی که مشخص می‌کنن احتمالاً برای همکاری در دولت کدام‌ها بالاترین درصد کارآمدی، مؤثر بودن، مفید بودن و امانت دار بودن و خدمت به بیشترین افراد ملت رو در کارآمدی داشته باشه رو انتخاب بکنن.
از شما بسیار سپاسگزارم و باتون خداحافظی می‌کنم آقای دکتر مجیدی.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم، خدا نگهدارش.
حقیقت اینه که کاندیداها باید خودشون رو نسبت به این سرزمین و اهالی اون مسئول و متعهد بدونن. اینجا سرزمین دلاور مردانی همچون چمرانه.
سال 1311 خیابان 15 خرداد بازار آهنگرها در محلی به نام سرپولک از دنیای عدم به جهان هستی قدم نهاد دکتر مصطفی چمران. او از سن 15 سالگی تفسیر قرآن کریم را در حجره آیت الله طالقانی فرا گرفته و اندیشش به باور کمال رسید. مصطفی رشته الکترومکانیک را در دانشگاه تهران گذراند. او با استفاده از بورس شاگرد اولی برای طی مدارج علمی راهی آمریکا شد
و دکترای خود را در رشته فیزیک اتمی و الکترونیکس از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد.
دکتر مصطفی چمران پس از مرگ جمال عبدالناصر به لبنان رفت. او یار امام موسی صدر بود و در مدت 7 سال حضورش در لبنان پیوندی ناگسستنی با او داشت.
در اردوگاه های کماندوی مصر مشغول تعلیمات کماندویی و جنگ های چریکی برای آمادگی علیه طاغوت بودیم.
صاحب روحی جسور و رها بود که اسیر هیچ مرز و محدوده‌ای نشد و ترکیبی از آزادگی، انسان دوستی، حق طلبی و روحیه چریکی در منشش از او مردی ایستاده در مرز جنگ و صلح ساخت.
دل با صفایی داشت، عرفان نظری نخونده بود، شاید در هیچ مسلک توحیدی و سلوک عملی هم پیش کسی آموزش ندیده بود، اما دل خداجو بود، اهل مناجات، اهل معنا، با انصاف بود، بیرو دربایستی بود، شجاع بود، سرسخت بود. در عین لطافت و رقت و نازک مزاجی شاعرانه و عارفانه، در مقام جنگ یک سرباز سخت کوش بود. شلیک آرپیجی رو که نیروهای ما بلد نبودن در لبنان یاد گرفته بود، تعلیم میداد به نیروها. در وجود یک چنین آدمی هم علم هست هم ایمان، هم سنت هست هم تجدد، هم نظر هست هم عمل، هم عشق هست هم عقل.
یه عارف به تمام معنا بود و به همین جهت هم علاقه خاصی به رهبر کبیر انقلاب داشت. رهبر کبیر انقلاب هم به ایشون علاقه خاص داشت و اطمینان خیلی کاملی داشت.
جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیوه کرد. ما و شما هم خواهیم رفت، مثل چمران بمیریم.
ای حیات، با تو وداع می کنم، با همه زیبایی هایت، با همه مظاهر جلال و جبروت، با همه وجود وداع می کنم. با قلبی سوزان و غم‌آلود به سوی خدای خود می روم و از همه چیز چشم می پوشم.
با نیایش بال خود را می گشود، اهل نجوا بود در حال سجود. او که نامش شرق تا غرب زمین می درخشد، در دل اهل یقین. مرتضایی بود جنس غیرت، مصطفی خون چمران شهرت. مصطفی چمران دلش آینه بود، با صفا و بیریا بیکینه بود. مصطفی چمران دلش پر نور بود، بهر دیدار خدا در شور بود.
درود خدا بر شهیدان وطن. سپاسگزاریم که امروز هم همراه ما بودید و خیلی خوب مشارکت کردید و به پرسشمون پاسخ دادید. همونطور که تقریبا همتون نوشتید و گفتید، شهید چمران نویسنده کتاب کردستان هستند. برخی معتقدن که بسیار اثر مستند قابل اعتماد و کاملی هست در باره پاوه و حوادث لحظه به لحظه کردستان. از بین همه افرادی که به درستی پاسخ دادن، برنده امروز ما آقای وحید هستند از سیرجان که هدیه نقدی انشاءالله تقدیمشون خواهد شد. مشارکت خوب شما هستیم. اگر مایلید در مسابقه جدول هفته‌های آینده شرکت کنید، همین حالا همچنان فرصت دارید. کلمه جدول رو ارسال کنید به 30558. خداحافظ.
شماره 100
143849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.